بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در ارتباط با این قاعده بود که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. رسیده بودیم به تنبیه آخری که در این فصل هست. در این تنبیه فرمودن همه اشیاء چه در حال موجودیت چه در حال معدومیت محفوف به ضرورت ها هستند. ماهیت موجوده محفوف به دو تا ضرورت هست: ضرورت وجود سابق یعنی وجوب سابق و ضرورت وجود لاحق یعنی وجوب لاحق، چنانچه ماهیت معدومه هم همین گونه هستش. در پایان این قسمت متذکر این نکته میشن که وجوب لاحق و وجوب سابق هر دوتا بلغیر هستن. وجوب بلغیره یعنی این دوتا ضرورت وجود که برای اشیا و ماهیات پدید میان، ماهیات موجود پدید میان، هر دوتا از ناحیه علت تراوش کرده و نشأت پیدا کرده. خب هم وجوب لاحق اینجوره، چون وجوب لاحق به خاطر ایجابیست که پیشتر علت داره، ایجاب داره، لذا وجوب برای ماهیت معلول پدید میاد و ایجاد و وجود هم پشت سرش خواهد آمد. پس بنابراین وجوب سابق که مال علت هست، وجوب لاحق هم مال علته، یعنی ضرورت به شرط محمول که همون وجوب لاحق باشه، اینم به خاطر این هستش که علت بالا سر معلول هستش. اگه دقت بکنیم ضرورت به شرط محمول یعنی ضرورت به شرط موجودیت و این شرط موجودیت با حیثیت تعلیلیه تأمین میشه. از یک جهت اگه دقت بکنیم وجوب سابق و وجوب لاحق یک ضرورت و یک وجوبه، منتها بستگی داره به چی نسبت میدیم. اگر این وجود را به لحاظ عمل کردی که علت روش داره در نظر بگیریم میشه وجوب سابق، اما اگر به لحاظ نسبتش با ماهیت در نظر بگیریم میشه وجوب لاحق. حالا این رو در متن هم توضیح خواهم داد. این آخرین نکته ایست که علامه طباطبایی در فصل پنجم مطرح کردم. ببینید عبارت رو میفرماد: ولیعلم ان هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغیر. خب باید روشن باشه که این وجوب لاحق، این همین ضرورت به شرط محمول، وجوب لاحق وجوب بالغیره، یعنی وجوبی است که از ناحیه غیر اومده، وجوب بالغیره. کما ان الوجوب السابق کان بالغیر، چنانچه وجوب سابق هم بالغیر بوده. پس هر دوتا بالغیر هستن. خب چطور هستش که وجوب لاحق بالغیره و ذالک لمکان انتزاعی؟ چون اگه دقت بکنیم هر دو وجوب از همین وجود انتزاع میشه، همین وجود هستش که هر دو وجوب رو حامله. خب وقتی خود وجود تراوش یافته از علت باشه، خصائص او از جمله وجوب هم تراوش یافته از علت بلغیر خواهد بود. این وجوب خوب اگه دقت بکنیم حقیقتا یه چیزه، منتها هرگاه وجود رو در مقایسه با این ماهیت بسنجید وجوب لاحق پدید میاد، هرگاه در مقایسه با علت بسنجید وجوب سابق شکل میگیره. و ذالکه چطور شما میگید وجوب لاحق وجوب بالغیره؟ و ذالکه لمکان انتزاعی، انتزاعی رو بزنید به وجوب لاحق. و ذالکه لمکان انتزاعی من وجود الماهیه، چون این وجوب انتزاع میشه از وجود ماهیت، البته من حیث اتصاف الماهیه به، از جهت این که ماهیت متصف به او هست این وجوب و ضرورت لاحق شکل میگیره، ضرورت به شرط محمول شکل میگیره. ولی در هر صورت شما این وجوب رو از چی انتظام میکنید؟ از وجود ماهیت انتظام میکنید، چنانچه وجوب سابق هم همین جوری هستش. کما ان الوجوب السابق منتزع من حیث انتصابه الی العله الفیاضه له، چنانچه وجوب سابق هم انتظام میشود از همین وجوب، از همین وجود، وجود ماهیت، از همین وجود منه به وجود ماهیت، از همین وجود انتزاع می شود از حیث انتساب این وجود و لحاظ حیث تعلیلی، از حیث انتسابش به علت فیاضش. پس ببینید هر دو وجوب از همین وجود انتزاع میشه. خود وجود تراوش یافته ای از علته، این وجود بالغیره. پس خصوصیاتش از جمله وجوب، حالا چه وجوب سابق چه وجوب لاحق که حقیقتا هم یک چیز هستش به اعتبار فرم میکنه، وجوبش هم بالغیر خواهد بود. خب این آخرین نکته بود که علامه در اینجا مطرح کردن. در فصل ششم که باز ادامه مباحث ممکنه به ذات هست، دو تا نکته مورد بررسی قرار میگیره. یکی این که اولا ممکنها برای اینکه رجحان یکی از دو طرف بشه، رجحان وجود یا رجحان عدم، نیازمند به علت هستن، علت میخوان، یعنی تثبیت قاعده علیت. این بحثی که الان میخونیم چنانچه مشابه این رو در فصل قبل داشتیم، اینا همش مربوط است به مرحله هشتم، بحث علت و معلول در اونجا هم خواهد آمد. این از یک حیث مرتبط با بحث علت و معلول هست. یه نکته این هستش که ممکنات محتاج به علت هن. این یک بحث که در این فصل پی گرفته میشه و در چند سطر اولش مطرح میشه. بحث دوم که بحث اصلی این فصل اینه که حالا که ممکنات محتاج به علت هستن، سر حاجتمندی اونها به علت چیه؟ چه چیزی درشون وجود داره که اونها رو محتاج به علت میکنه؟ اون لم قضیه چیه؟ این دوتا بحثیست که در این فصل مطرح شده. این آدرس دارم، دوستان میتونن نگاه بفرمان، مثلا اسفار جلد اول صفحه 206 همین بحث مطرح شده، حتی جای دیگه هم هست ولی اصل بحث با فصل مخصوصش همین جاست و الان موارد زیادی در اسفار راجع به این مباحث بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته. اسفار جلد اول صفحه 206، شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 268، شرح مختصر شهید مطهری صفحه 201، شرح مبسوطشون هم جلد 3 صفحه 192 تا صفحه 196 این بحث صورت گرفت. تو بدایم تا این مرحله 4 است ولی شماره فصلش فرق میکنه. تو فصل 8 از مرحله 4 در بدای این بحث صورت گرفته. حالا ما اولین بحثش رو مطرح میکنیم و اون این که ممکنات محتاج به علت هستن، این میخواییم بحث بکنیم. خب تو این الان میبینید که این بحث دقیقاً همونیست که ما تو تحلیل علیت بعداً مطرح خواهیم کرد. خب ممکنات یعنی چیزهایی رو که متساوی نسبت به وجود و عدم هستن، امکان به ذات دارن، از این سه فرض بیرون نیست، یا اصلاً سبب نمیخوان برای موجود شدن و معدوم شدن. به این یه فرض که حالا علامه این رو به عنوان فرض سوم مطرح کرده، خیلی منظم اینجا بحث نکردن، حالا به عبارت شکرستی مرز خواهم کرد. یا اصلا سبب نمیخوان، این یه فرض، یا اینکه سبب میخوان ولی سببش ذات ماهوی خودشه ای هست. خب این هم در واقع سوال دوم. سوال سوم این است که نه، سبب و علت میخواد و سبب و علت هم بیرون از ذات ماهوی خودشه ای هست. این سه فرضیست که تو این مسئله میشه انجام داد. خب فرض اول یعنی این که اصلا هیچ علت نخواد. الله میفرماد این فطرت بدیهی انسانی این رو انکار میکنه. این یعنی پذیرش ترجح بلا مرجح، یعنی این که یه چیزی بدون این که هیچ رجحانی داشته باشد خود به خود به وجود بیاد. این فطرت انسانی با این مخالفه. به نحو بدیهی انسان‌ها این رو قبول ندارن. اونایی که قائل به اتفاق هستن، گرچه اتفاقیون خودشون دو دسته هستن، اتفاقیون برخی اونایی هستن که علت فاعلی رو انکار میکنن، برخی اونایی هستن که علت غایی رو انکار میکنن، ولی اونایی رو که علت فاعلی رو انکار میکنن همینا هستن، ترجح بلا مرجح رو قائلن. یعنی میگن ممکن است یه چیزی بدون هیچ سببی یه دفعه متحقق بشه، بدون اینکه ذاتش وجود باشه، بدون اینکه ذاتاً اقتضای وجود داشته باشه، هیچی. خب الله میفرماد، همه حکما میفرمان این با بداهت عقلی مخالفت داره، لذا بحث هم نکردم، خیلی واضح است بطلانش. این وجه اول. و اما وجه دوم این هستش که بگیم ذات ماهوی اشیا اقتضای وجود یا عدم رو داره. خب این فرض هم بدیهی البطلان هست با توجه به بحث‌های سابق که ما راجع به ماهیت و وضعیت امکانیش داشتیم. اگر ما ذوات ماهوی رو در نظر بگیریم، ذوات ماهوی یعنی چیزی که به حسب ذات نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم، نه اختزای وجود داره نه اختزای عدم، متساویت و نسبه به طرف وجود و عدم هست. چون این چیزی چطور میتواند مختزی وجود خودش باشد؟ این با قبلیه فرق میکنه ها. قبلیه میگه هیچ سببی نمیخواد، حتی خود ذات هم لازمی سبب بشه. این یکی میگه خود ذات سبب باشه، ما میگیم این ذاتی رو که ما در نظر گرفتیم نمیتونه سبب باشه، چون وضعیت این ذات لا اختزاییته. وقتی لا اختزاییت هست طبیعتاً به هیچ یک از دو طرف نمیتونه گرایش پیدا بکنه. حالا تعبیر علامه به این شکل هستش، خود نقد این شکل و تثبیت شکل سوم. شکل سوم این هستش که نه، ماهیت در تحقق و عدم تحققش متوقف بر علتی وراء ذات و ماهیت هستش. علامه میفرماد شما اگر دو طرف این گزاره را تصور بکنید تصدیقش بدیهیه، یعنی جزء اولیاته. موضوع ما چیه؟ موضوع ما ماهیتی هستش که متساویت و نسبه به طرف وجود و عدم، اختزای هیچ یک از وجود و عدم را ندارد. محمول ما چیه؟ محمول ما توقف ترجیح یکی از دو جانب وجود و عدم برای چنین موضوعی نسبت به علت، متوقف به علته. اگر شما دو طرف گزاره رو خوب تصور بکنید، موضوع ما چنین ماهیتی، محمول ما متوقف بودن رجحان یکی از وجود و عدم در چنین ماهیتی متوقف باشه بر علت، علتی برای بیرون برای خود ذات ماوی، اگر موضوع محمول در نظر بگیرید تصدیق به این معنا که قطعا متوقف است بر علت بیرونی بدیهی خواهد بود، اولی خواهد بود. این معنا هم از یک جهت رد فرض دوم هست و هم از یک جهت تثبیت فرض سوم خواهد بود. پس بنابراین ما از میان سه فرضی که بدون تصور کردیم فقط یک فرض رو میتونیم قبول بکنیم و اون فرض هم یعنی علیت، یعنی پذیرش نظام علی و معلولی. تمام مواردی که ما ممکنه به ذات داریم، این ممکنه به ذاتها در موجود شدنشان و همچنین در معدوم شدنشان نمیشه بدون سبب باشن، نمیشه ذاتش اختزای وجود یا عدم داشته باشه، حتما در ترجیح احد الجانبین بر دیگری متوقف بر سبب و علت بیرونی هستش. پس بحث اول ما سامان گرفت که ممکنهای به ذات محتاج به علت هستن، بس واضح و روشن است. زمین رو سعی تبا الفصل السادس فی حاجت الممکن الالالله و ان علت حاجته الى الاله هو الامکان دون الحدوث. دو تا بحث عرض کردیم در این فصل مطرح میشه. بحث اول اینه فی حاجت الممکن الى الاله، ممکنهای به ذات محتاج به علت هستن، علتی ورای خود ذات، ورای خود این ممکنه به ذات. این مطلب اوله. مطلب دوم که حالا به جاش رسیدیم بحث توضیح درس خواهیم کرد، اینه که سر حاجتمندیه، سر حاجتمندی این معلول به علت چیه؟ چه چیزی تو معلول نهفته که او رو محتاج به علت میکنه؟ حالا دوستان در بدایه اینها میدونن که حالا حداقل دو تا نظر تو اینجا هست. حالا عرض خواهم کرد. یکی نظریه حدوث که نظریه متکلمین هست، یکی هم نظریه امکان ماهوی که نظریه حکما هست. یه نظریه هم هست نظریه صدر و متعلقین و اونم امکان فقری وجودیه. در بدای علامه طباطبایی نظر ملا صدرا رو هم متذکر شدن، اما در اینجا فقط نظر متکلمی و نظر حکما رو ترک کردن و در فصل 7 یه اشاره‌ای به دیدگاه صدر متعلقی میشه بدون اینکه توجه بدن این غیر از نظر حکما هست. در هر صورت میبینید که اینجا یک بحث متوسطی در این ارتباط صورت گرفته. حالا میرسیم باز توضیح میدیم فی حاجت الممکن الالله، این مطلب اول. مطلب دوم و ان علت حاجته الالله، یعنی سر علت، سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ حکما میگن امکانه، منظور از امکان در اینجا امکان ماهویه نه امکان فقری وجودی، اما متکلمین میگن حدوث هستش، یعنی میگن اون چیزی که در شیء معلول وجود داره و او رو محتاج به علت میکنه حادث بودنشه. حکما میگن نه، اون چیزی که در معلول وجود داره او رو محتاج به علت میکنه امکان ماهوی هست. حالا تا برسیم به نظر صدر متعلقین، خب اینجا که بحث نکرده ولی در جا خودش دیدگاه صدام متعلم با تر بشه. بحثای مالا من برخی از تذکرات رو به عنوان جنبندی سر آخر عرض خواهم کرد. خب و اما مطلب اول که حاجت ممکن به علت باشه. حاجت الممکن ای توقفه فی تلبسه بالوجود اول عدم. اینجا یه ویرگولی یه چیزی بذارید که مشخص بشه، چون این الا امرن ورا ماهیتهی متعلق به حاجته نه متعلق به توقف، چون توقف با علا میاد. حاجت ممکن، حاجت ممکن یعنی چی؟ یعنی توقف این ممکن در تلبسش یکی از دو جانب وجود یا عدم را، یعنی وقتی میخواد ماهیت موجوده باشه یا معدومه باشه. خب حاجت ممکن الا امر وراء ماهیتهی به یک علتی سببی وراء ماهیت و ذاتش من از ضروریات الاولیت التي لا يتوقف تصدیق بها على ازید من تصور موضوعها و محمولها. یعنی این که ممکنات به ذات در تحقق یا عدم تحققشون محتاج به علت بیرونی هستن، این همون فرضیه که ما میخوایم رو تثبیت کنیم. دو تا فرض رو ابطال میکنیم، یه فرض رو میخوایم تثبیت بکنیم. خب این فرض رو که میخوایم تثبیت بکنیم از ضروریت های اولیه، یعنی از بدیهی های اولیه. بدیهی های اولیه اونایی هستن که تصور طرفین در تصدیقش کفایت بکنه. اگر شما طرفین رو تصور درست بکنید قطعا تصدیقش خواهید کرد، نیازی به هیچ چیز دیگری نداره. من از ضروریات الاولیه التي لا يتوقف التصدیق بها الا ازید من تصور موضوعها و محمولها. حالا تو بحث خودمون پیاده بکنیم، موضوع بحث ما چیه؟ محمول بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما ماهیت متساویت و طرفینه. محمول بحث ما چیه؟ توقف چنین چیزی در رجحان احد و طرفین بر علت بیرونی. شما اگر دقیقا موضوع و محمول رو تصور بکنید تصدیق به چنین معنایی خواهید کرد که ممکنات به حسب ذات ماهویشون قطعا در تلبس به وجود یا آدم محتاج به علت هستند. فإنا اذا تصورنا الماهیت بما انها ممکنتون تستوی نسبتها الى الوجود والعدم. تا اینجا موضوع. وقتی ما تصور بکنیم ماهیت را از این حیث، نه ماهیت را از این که مثلا معقول اول است معقول ثانی، اونها را کار نده. اگه ما ماهیت تصور بکنیم از این حیث که ممکنه هستش متساویت و نسبه هست به وجود و عدم، اقتضای هیچ یک از وجود و عدم رو نداره، ضرورت وجود و عدم هیچ کدوم توش نیستش، این موضوع محمول. و توقفه یعنی تصورنا توقفه، و تصور بکنیم توقف ترجح یکی از دو جانب را برای این ماهیت و تلبس این ماهیت به یکی از اون دو جانب بر امری وراء ماهیت، اینم تصور بکنیم، این محموله. توقف ترجیح یافتن یکی از دو جانب وجود و عدم برای ماهیت و تلبس ماهیت به یکی از اون دو طرف بر امری وراء ماهیت، اگر اینا خوب تصور بکنیم لم نلبس دون ان نصدق به، یعنی در هنگام تصدیق به این قضیه هیچ توقف نداریم، راحت تصدیقش خواهیم کرد. یعنی هنگامی که میخوایم تصدیقش بکنیم دونه این اند، هنگامی که میخوایم تصدیق بکنیم هیچ توقف نداریم. لم نلبس فاتصاف الممکن به احد الوصفین عن الوجود والعدم متوقف على امر وراء نفسه. پس بنابراین اتصاف ممکن به یکی از دو وصف وجود و عدم، یعنی موجوده بشه یا معدومه بشه، متوقف على امر وراء نفسه، توقف دارد بر یک علتی و سببی غیر از ذات خودش که ما اسم اونو میذاریم علت و نسمیه العله. لا یرتاب و فیه عقل سلیم، هیچ عقل سلیمی دیگه درش شک و شبهه نداره، یعنی دیگه کسی اشکال اصلا نکنه، چون کسی اشکال کرد دیگه عقل سلیم قطعا نخواهد داشت. البته اینا گوتری نیست و این ادعای بداهت و اینها همجوری مراجعه بکنید همجوری هست، میشه ریستر شد مبانیش هم توضیح داد. لا یرتاب و فیه عقل سلیم. و اما تجویز و تصافهی و هو ممکنون مستوی نسبه الى طرفین به احدهما لا لنفسهی و لا لامر وراء نفسهی فخروجون عن الفطر الانسانیه. حالا اگر تا اینجا دقت کرده باشید در اینجا در این اینکه ما تو اون توضیح خارجی که دادیم فرض سوم رو تثبیت کردیم، فرض دوم رو هم ابطال کردیم. فرض دوم چی بود؟ فرض دوم این بود که خود ماهیت شی سبب بشود، سبب داشته باشه ولی سببش همون خود ذات شی باشه برای وجود یافتن یا معدوم شدن. تو این عبارت ها این نکته هم نفی شده. حالا میخواد بپردازه به اونی که تو فرض اول به عنوان توضیح خارجی عرض کردیم، یعنی شی بدون هیچ سببی، نه خودش سبب بشه نه سبب بیرونی، یه دفعه به طرف وجود و عدم بره. میفهماد؟ و اما تجویز و اتصافهی، اما جایز دونستن متصف شدن شیئی در حالی که این شی ممکن است و متساویت و نسبه است، متساوی نسبه استش به طرف این وجود و عدم. تجویز اتصاف چون این چیزی به احد هما، یعنی به یکی از این وجود و عدم، لال نفسهی، نه خودش سبب بشه برای این رجحان، که البته ما اینم قبول نداریم ها. حالا ما داریم فرض اولی رو که تو توضیح خارجی گفتیم اون رو داریم بررسی میکنیم، نه خودش سبب بشه، لال نفسهی و لال امر وراء نفسهی، نه همچنین یه امری وراء ذاتش هم نیاد سبب و علت برای ترجیح احد الجانب بر دیگری بشه. اگه این حرف رو میخواد بزنه و تجویز بکنه چون این چیزی را، فخروج عن الفطره الانسانیه، اون قبلی خروج از عقل سلیم بود. اگه این رو کسی بگه دیگه اصلا از فطرت انسانی خارج هستش، و بلکه حالا این آیه یه مقداری اگه زیاد حساسش کنیم از حتی از حیوانات هم پست‌تر هستش. اگه این حرف بزنه، خب دینا شوخیست ها، همینجوری هست، حیوانات هم اینجوری فکر نمی کنن. خب اصلا فکر نمی کنن. و هوا ممکنون مستوی نسبه الی طرفین به احد هما، لال نفسی و لال امر وراء نفسه، فخروجون الفطرت الانسانیه، قبول ترجه بلا مرجه، قبول اتفاق، اینها خروج از فطرت انسانیه، سر از اجتماع نقیزین و امثال اینها در میاره. خب بحث اول تمام شد. پس ممکنهای بذات در تحقق و عدم تحققشون محتاج به علتن. حالا بحث دوم، بحث دوم این استش که حالا که محتاج هستن چه چیزی در اونها وجود داره که اونها رو محتاج به علت میکنه. اگر اینو در دقت بکنیم، حکما حرفشون تا حالا زدن که چیزی در اونها وجود داره که اونها رو محتاج به علت میکنه، ولی در اصل این بحث مطرح شده، سر نیازمندی معالیل به علت چیه؟ از کنان سه تا نظر مطرح شده. نظر اول که نظر آیون حکما مطرح بود از جهت تاریخی که همون امکان ذاتی ماهوی رو ترک کردن. بعدا متکلمین وقتی متوجه شدن که این آیون حکما چی دارن میگن، یه مقدار دقت کردن، دیدن که خب اگر ما بگیم امکان ذاتی هستش که اشیاء رو محتاج به در واقع علت میکنه، میتوانیم معالیل قدیم هم تصور بکنیم. حالا میرسیم در صفحه بعد خواهیم گفت. یعنی علاوه بر حق تعالی که قدیم هستش، که عمدتاً هم قدیم زمانی تصور میشه تو فضاهای کلامی، علاوه بر این که خدای متعال قدیم زمانیه، باید چیزهای دیگر رو هم بپذیریم که بتواند قدیم زمانی باشه. خب اگر امکان ذاتی علتی، خب امکان ذاتی این شی امکان ذاتی داره ازلاً و ابداً، و بعد میگن این نمیسازه، تعدد قدما میشه، این اصلا با معلولیت سازگار نیست. حالا رسیدم عرض خواهم کرد. اصلا این تصورش اینه که میگن اگر فرض کنید خدا هست، یه چیزی هم کنارش ازلاً و ابداً هست، خب اگه اینجوری باشه اصلا چرا خدا رو علت بدونیم او رو معلول بدونیم و برعکسش بکنیم، او رو علت بدونیم خدا رو معلول بدونیم؟ یعنی چه ترجیحی داره؟ هر دو هم که ازلاً و ابداً هستن، این دوام وجود اونا رو بی‌نیاز از علت میکنه. اصلا اینا یعنی دوام وجود نمیشه هماهنگ بشه با نیازمندی در وجود. اگر چیزی دائم الوجوده دیگه نمیتونه محتاج باشه، چون این تصوری تو نگاهشون هست. حالا اینا متوجه شدن که اگر حرف حکما رو قبول بکنن به چنین جاهایی کشیده میشن، لذا اون طرح رو رها کردن، طرح دیگری رو مطرح کردن و اونم بحث حدوثه. سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ حدوثه، یعنی یک شیئی نباشه و بعد به وجود بیاد. چرا این شی محتاج به علت میگیم؟ چون نبود و بعد به وجود آمد. چون نبود و بعد به وجود آمد، این نشون میده که این شی محتاج به علت هست. سر اینکه یک معلولی محتاج به علت اینه که نبود و حالا به وجود آمد. اینم نظریه حدوثه. اصلا یک نظریه دیگری هم در دستگاه صدرایی صورت گرفته و اونم امکان فقری وجودیه. حالا یه بحثی هست من اینجا که سر نشده ولی اشاره خواهم کرد در پایان این بحث، که با طرح امکان فقری وجودی آیا امکان ماهوی ابطال میشه و با مبانی که ملا صدر ریخته اصلا بحث امکان ماهوی جایی خواهد داشت جا نخواهد داشت، در جای خودش باید مفصلتر بحث بشه، ولی اشاره هایی بعدن خواهم کرد به این بحث. در هر صورت الان این بحث مطرح شده. علامه طباطبایی الان نظم بیان علامه به این شکله، ابتدا بعد از این که میگه متکلمین چی میگن، حکما چی میگن، وارد بیان دو استدلال برای تثبیت نظریه حکما میشه. یعنی از همین اول که شروع میکنه دو تا استدلال در ارتباط با دیدگاه حکما داره. راجع به هر استدلال حالا توضیحاتی عرض خواهم کرد. اولین استدلالی که اینجا آمده اینه، ابتدا یه مقدمه علامه میگیره، اینا واضح مطابق بحث‌های قبلی، اگر ماهیتی موجوده باشه قطعا محفوف به انواع ضرورت ها هست، درسته؟ ماهیت موجوده ضرورت برش حاکمه، اگر ماهیت معدومه باشه بازم ضرورت برش حاکمه، ضرورت عدم برش حاکمه، امتناع برش حاکمه. خب این مقدمه تمام شد. حالا بیم ببینیم حدوث چیه. حدوث یعنی وجود بعد از عدم، حدوث یعنی وجود پس از عدم. خب خوب دقت بکنید، تو حدوث دو تا مقوله ما داریم، شی در وضعیت معدوم، شی در وضعیت موجود. خب الان میفهمون نگاه بکنید، شی در هر دو وضعیت همراه با ضرورت و وجوب و امتناعه، و چیزی که ضرورت وجود یا ضرورت عدم داشته باشه ضرورت منات بی‌نیازی و غناه، این دیگه نیازمندی توش معنا نداره. خب اگر شما حدوث رو بخوای سر احتیاج بدونید، حدوث مرکب است از عدم سابق و وجود لاحق، هر دو تا هم که مشهون از ضرورت ها هستن، ضرورت ها هم که منات و ملاک غنا و بی‌نیازیه، چیزی که ضرورتاً یه چیزی رو داشته باشه نیازی به کسی نداره. تا بحث ماهیت و امکان ماهوی و بحث مقام ذات ماهیت مطرح نشه، مسئله نیازمندی به علت و فقر مطرح نخواهد شد. امکان یعنی تساوی نسبت به طرف وجود و عدم، این با فقر سازگاره، این با نیازمندی سازگاره، ولی موجود بودن یا معدوم بودن اینا همش ضرورت وجود یا عدم همراهش هستش، اینها هم ملاک بی نیازی است. حالا اگه تو همین بحث دقت فرموده باشید، شما میبینید که در درجه اول این بیان نقد قول متکلمین است و بعد تثبیت قول حکما. یعنی اینها چه این بیان چه بیان بعدی در کلمات مثل ملا صدرا، الان مثلا در استدلال دوم که خواهیم رسید، در استدلال دوم اصلا ملا صدرا این رو به عنوان استدلالی برای قول حکما نیاورده، گرچه استدلالی از درش استخراج میشه، ولی در وهله اول اینا نقد قول متکلمین هست، ضمناً تثبیت قول حکما هم خواهد کرد، در دلش اون لم حرف حکما وجود داره. حالا این استدلال اولو بخونید. هر دو تا فرق نداره، الان میخونیم نگاه بفهمیم هر دو تاست. نه الان بخونیم ببینیم، بخونیم چه جوری ببینیم پیاده میشه. ببینید، و هل علت و حاجته الى العله هو الامکان او الحدوث. این وارد بحث دوم این فصل شدیم، آیا علت حاجت مندی معلول به علت امکان است یا حدوث. قال جمع من المتکلمین، نه همشون، قال جمع من المتکلمین بسانی، تعدادی از متکلمین قائل شدن که حدوثه، والحق هو الاول و بهی قالت الحکما، حق هم اولیه و حکما همینو میگن، و استدلوا علیه، این استدلال کردن حکما بر حرف خودشون به دو استدلال، این اولین استدلاله، به ان الماهیته، این مقدمه ایست که ایشون گرفته، به ان الماهیته به اعتبار وجودها ضروریت الوجود و به اعتبار عدمها ضروریت العدم. ماهیت به اعتبار وجودش، یعنی ماهیت موجوده که ضرورت الوجوده، هم به جهت سابق هم به جهت لاحق، و به اعتبار عدم ها ضرورت العدم، و به اعتبار اینکه معدوم باشه خب بازم ضرورت العدم هست، امتناع داره، هم به جهت سابق هم به جهت لاحق، و هاتان ضرورتان به شرط المحمول، و این دوتا که الان به بیان ایشون اینها ضرورت به شرط محموله، ضرورت سابق رو هم اضافه بکنید،
هاتانه و هاتانه ضرورتانه به شرط محمول، اینا ضرورتای به شرط محموله، ضرورت سابق رو هم اضافه بکنید. اصلا محفوف به مطابق آخر فصل قبل شیء موجود و شیء معدوم غرق در ضرورته، سرتاپا ضرورته. حالا این تو اینجا نکته روشن شد. و ضرورت و ضرورت و وجوب و اینها منات الغنا عن العلت و سبب، و ضرورت ملاک و منات غنای از علت و سبب است، چون ضرورت 100 درصدیه. خب این تو اینجا روشن بشه. و الحدوث هو کون و وجود شی بعد عدمه. حالا بیم حدوث رو بررسی بکنیم. حدوث چیه؟ حدوث یعنی یک شی بعد از اینکه نبود موجود بشه. یعنی تو حدوث دو تا فضا برای شی در نظر گرفته شده، شی در حال معدومیت، شی در حال موجودیت. همین دو تا فرض در فضای حدوث در نظر گرفته شده. والحدوث هو کون و وجود شی بعد عدمه. و ان شئت فقال، با توجه به مقدمه‌ای گذراندیم، اگر ما تو معنای حدوث دقت بکنیم، حدوث یعنی ترتب یک ضرورت بر ضرورت دیگر. همش ضرورته. تو حدوث شما چیزی پیدا نمی کنید که ملاک احتیاج باشه، ملاک حالت امکانی باشه، ملاک فقر باشه، چون چیزی رو پیدا نمی کنید. چون حدوث یعنی قبلا نبود الان به وجود اومد. حالا که قبلا که نبود ضرورت عدم داشت، الان که به وجود اومد ضرورت وجود داره، هم سابق هم لاحق. پس در واقع حدوث یعنی ترتب یک ضرورت بر ضرورت دیگر. خب همش که ضرورته، ضرورت هم ملاک بی‌نیازیه. فإن شئت فقل، اگر خواستی شما اینجوری بگو، هو ترتب احد الضرورتين، یعنی ضرورت وجود بر ضرورت عدم، علی الاخرى یعنی ضرورت عدم. و ضرورت ما عرفت مرات الغنا عن السبب، و ضرورت چون چه شناختی، این ملاک بی‌نیازی از سبب هست. فما لم تعتبر الماهیت بامکانها، پس تا زمانی رو که ماهیت شی به واسطه امکان ذاتیش مورد ملاحظه و دقت قرار نگیره که به این جهت ضرورت وجود و عدم نداره، وقتی شما ماهیت شی رو از این منظر در نظر میگیرید، میبینید که حالات امکانی داره، یعنی ضرورت وجود و عدم نیست. اینجاست که فقر و نیازمندی معنا پیدا میکنه. اگر موجود شده، اگر معدوم شده، معلوم میشه علت باید بالا سرش باشه. و الا خود ضرورت ها رو اگر شما نگاه کنید به حسب خودشون، اون ضرورت ها سر نیازمندیه، به علت نیست، چیز دیگری در او هست که اون چیز دیگر وضعیتی داره که حالا که ضرورت وجود دارد، پس معلوم می شود که محتاج به علته. فما لم تعتبر الماهیه به امکانها، تا زمانی که ماهیت شی به حسب امکانش در نظر گرفته نشه، لم یرتفع الغنا، غنا و بی‌نیازی از علت برداشته نمیشه. و لم تتحقق الحاجه، حاجت محقق نمیشه. ولا تتحقق الحاجت الا به علتها، و حاجت هم محقق نخواهد شد مگر به علت حاجت. و لیس لها، چی داره برای شما؟ علتان الا الامکان، یعنی کلمه دیگه نداره. خب میفرماد که فما لم تعتبر الماهیه به امکانها لم یرتفع الغنا، غنا برداشته نمیشه. و لم تتحقق الحاجه، یعنی حاجت تحقق پیدا نمیکنه. ولا تتحقق الحاجه، وقتی غنا برداشته نشه پس حاجتمند نمیشه. و وقتی حاجتمند میشه، ولا تتحقق الحاجه الا به علتها، باید علت حاجت در نظر گرفته بشه تا حاجت پدید بیاد. و لیس لها الا الامکان، به نظرم یه چیزی اینجا مثل علتان، و لیس لها، لها برمیگرده به این در واقع حاجت. خب و لیس لها، و نیستش برای این حاجت هیچ علتی مگر امکان. باید عبارت کنه یه چنین چیزی باشه. نگاه بفهم یه بار دیگه این عبارت رو. میفرماد اگر شما ماهیت رو به لحاظ امکانش در نظر نگیرید، خب این محض غناه، غنا برداشته نمیشه، نیاز نمیاد. ولم تتحقق الحاجه، و حاجت محقق نمیشه مگر با علت حاجت. و برای حاجت شما نمیتونید هیچ علتی در نظر بگیرید مگر همین امکان ماهوی. یعنی اونی که در نهایت باید تو این بحث در نظر گرفته بشه اینه که ما وقتی تحلیل میکنیم وضعیت شیء معلول را، وضعیت شیء معلول رو که تحلیل میکنیم، اون چیزی که در او پیدا میشه و ما به اون جهت میتوانیم بگیم این شیء ضرورت وجود نداره، ضرورت عدم نداره، لذا محتاج به علته، اون فقط امکان ماهویه. یعنی ماهیت به لحاظ امکان ماهوی ازش این نکته رو میتونه تعمیم بکنه، نه چیز دیگر. خب این یک استدلال. و اما استدلال دومی که در این قسمت صورت گرفته رو به اجمال عرض بکنم. ببینید در استدلال دوم این مسئله مطرح شده که شما حدوث رو، یعنی ببینید همین اول نوک پیکان رفته به طرف متکلمین که اونا حدوث رو مطرح کردن، از اینجا شروع شده، لذا همین بیان رو ملا صدر رو داره، اما در درجه اول به عنوان نقد متکلمین آورده. بله ثانیاً و بالاخره از تثبیت قول حکمام تو دلش نهفته شده. الان بیان الان به همین شکله، ولی به عنوان حجت دوم بر قول حکما ذکر شده. حالا در هر صورت شما میگید حدوث سر نیازمندی معلول به علت است. خب حدوث رو بررسی بکن. حدوث چیه؟ حدوث وصف وجوده. یعنی شما وقتی وجودی رو نداشتید بعد موجود شد، این وجود مشتمل بر صفت حدوثه. این وجود رو میگید حادثه. پس حدوث وصف وجوده. طبیعتاً هر وصفی تحلیلاً و عقلاً متأخر از موصوف است دیگه. یعنی وجودی باید باشه تا حدوث معنا داشته باشه. پس حدوث متأخر از وجوده. خب شی کی وجودش معنا پیدا میکنه؟ مطابق قواعدی که قبلاً گفتیم، تا وقتی که ایجاد باشه، این علتی باشه بخواد این رو ایجاد کنه. پس قبل از وجود شی هم تحلیلاً ایجاد معنا داره. خب ایجاد کی مطرح میشه؟ اون وقتی که وجوب باشه. از شیء ما لم یجب لم یوجد. پس ایجاد یک شیء اینه که او به حد وجوب باید رسیده باشه. خب وجوب کی صورت میگیره؟ اون وقتی که پیشتر ایجاب باشه، یعنی علت او رو به حد 100% برسونه. پس او باید باشه تا ایجاب بکنه. پس وجوب متوقف بر ایجابه. ایجاب کی صورت میگیره تحلیلا؟ ایجاب در جایی هستش که حاجت به ضرورت وجود یا ضرورت عدم باشه. یعنی جایی که بستر نیازمندی به ضرورت وجود و عدم نیست، چجوری علت ایجابش بکنه؟ خب خودش یا ایجاب وجود داره یا ایجاب عدم داره، پس باید در جایی باشه که نیاز به این ایجاب باشه. خب چجوری میشه که یک شیء این نیاز به ایجاب داشته باشه؟ از جهت تحلیل عقلی نگاه کنید، حتما باید جایی باشه که ضرورت عدم و ضرورت وجود توش نباشه تا این حاجت مطرح بشه. خب ضرورت وجود و ضرورت عدم نباشه یعنی چی؟ یعنی امکان باشه. یعنی امکان باشه. خب امکان هم در کجاست؟ در ماهیت هستش. یعنی اگر این سیر تحلیل رو نگاه بکنیم به این شکل در میاد: الماهیتو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. این مراحلی است که به نحو تحلیل عقلی عقل کاملا این رو میفهمی که باید این سبک طی بشه. حالا حدوث کجا قرار داره؟ بعد از این گفتید فوجدت فحدثت، این حدوث وصف وجوده. حالا شما بیا این حدوث را علت حاجت در نظر بگیرید. معناش چیه؟ معناش اینه که شما باید شی را چند مرتبه جلوتر از خودش فرض بکنید. چون حاجت کجا قرار داشت؟ الماهیت و امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت فحدثت. اگر حدوث علت حاجت باشه باید تقدم بر او داشته باشه دیگه، یعنی قبل از فحتاجت باید باشه، در حالی که حدوث وقتی است که بعد از وجود یافتن شی معنا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. خب چیزی که اصلا واقعیت نداره چجوری میتواند سر نیازمندی معلول به علت باشه؟ تو همین دستگاهی رو که بحث به تحلیل گفتیم دقت بکنیم، اونی که پیش از حاجت هست و این حاجت رو سامان میده همون حالت امکانی شیئه، همون بسویه بودن او نسبت به وجود و عدم است که او رو محتاج میکند در موجود شدن یا معدوم شدن به علت، و این بستر رو آماده میکنه برای اینکه ایجاب بکنه علت و بعد وجود بشه و بعد ایجاد بشه و بعد وجود بشه و بعد تازه حدوث معنا پیدا بکنه. یعنی بیان دیگر، حدوث به نحو واقعی در کدوم مرتبه تحقق داره؟ بعد از وجود یافتن شی. ما الان دنبال چی میگردیم؟ سر نیازمندی معلول به علت میگردیم. یعنی همونی که، یعنی همونی که بستر رو فراهم میکند برای اینکه علت بیاد او رو ایجاد کنه. اونی که بستر رو فراهم میکند برای اینکه علت بیاد او رو ایجاد کنه نمیتونه حدوث باشه. با این تحلیل معلوم میشه که امکان باید باشه. ببینید حجتون اخرى الحدوث. نمیرسیم ها، خیلی خوب، هرچی میخواییم تندتر بخونیم کمتر میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.